عمدتاً باعث کمخونی هم میشه، اینا ممکنه احساس کمخونی، احساس سرمای بیمورد بکنن چون به اندازه کافی گلبول قرمز وجود نداره. ممکنه یه مقدار حالت سرگیجه و عدم تمرکز داشته باشن، حالتهای تنگی نفس. گاهی بیماری های کلیه با اینکه سنگ یا عفونت هم نداره ممکنه باعث درد بشه که توی پهلوهاشون دو طرف ممکنه یه احساس دردی داشته باشن. خب درد مخصوصا اگر یه طرفه باشه میتونه توجه رو جلب بکنه که یه وقت تو کلیه سنگ یا تومور و مشکلات یا کیست‌های بزرگ به این شکل نباشه. دیگه توی موارد پیشرفته تر ناسای کلیه حتی زایات پوستی، قرمز شدن، خارش ممکنه وجود داشته باشه. طعم فلزی تو دهان، بحال چون کلیه عمل کردشون نتونه درست انجام بده، مواد سمی در بدن جمع میشن و یه احساس طعم بدی رو توی دهان ایجاد میکنن. موارد شدیدترش حالت تهوع و استفراغ ممکنه فرد پیدا بکنه. به حال این علائم هشدار دهنده هستش که اگر فرد اینها رو داشته باشه بررسی کلیه ها باید براشون حتما انجام بشه.
از چه سنین عموما مشکلات کلیه و مجاری ادرارهای دکتر در افراد ایجاد میشه و در واقع اون سنی که افراد باید به این موضوع توجه بکنن که بتونن پیشگیری بکنن از بروز مشکلات عدیده تری در دوره سالمندی، اون مقطع سنی کدوم هست و چه مواردی باید توسط افراد در این مقطع سنی رعایت بشه؟
ما در تمام سنین از کودکی میتونیم مشکلات کلیه را داشته باشیم، ولی به صورت خاص در افراد با سنهای بالاتر یه عوامل خطری وجود داره. فرد اگر مرض قند داره، دیابت، اگر فشار خون بالا داره و یا سابقه فامیلی نارسایی کلیه داره، اینها حتی از سنین کمتر از 60 سال هم باید توجه کنن به این موضوع و تست های مربوط به کلیه براشون انجام بشه.
بله.
در غیر اون صورت توسط بعضی از ارگانیزیشن هایی که در ارتباط با کلیه فعالیت میکنن گفتن افراد بالای 60 سال و بهتر آزمایش خون، سونوگرافی و آزمایش ادرار براشون انجام بشه از نظر اینکه کلیهشون بررسی بشه آیا مشکلی دارد یا نه.
بسیار عالی. و نقش و اهمیت تغذیه و ورزش رو در این رابطه شما چقدر ارزیابی میکنید؟ چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی در بدن؟
ورزش که قطعا تأثیر زیادی داره، همینطور که روی تمام ارگانهای بدن خوندسانی رو ورزش با ده ها عاملی که ایجاد میکنه کلن باعث سلامت فرد میشه. البته ورزش مناسب هر سنی و ورزش های مناسب همینطوری که باعث خودش تأثیر داره روی فشار خون، تأثیر داره روی مسائل قلبی، تأثیر داره روی از پیشگیری از تسلب شرائین. خب کلیه هم مثل بقیه ارگان ها ممکنه دچار تسلب شرائین بشه و عمل کردش رو از دست بده. بنابراین چون اینها رو پیشگیری میکنه قطعاً ورزش چیز مناسبی هستش، یه توصیه مناسبی است از نظر روش زندگی به فردی که حالا بهتر حتی از لازمی ستمت تو سن مسن افراد سب کنن سنشون بره بالا. ورزش باید از جوانی شروع کنن، عادت کنن، ولی خب اگر اون زمان هم شروع میشه با توجه به مسائل قلبی و توصیه های پزشکی که انجام میشه ورزش مناسب خودشون انجام بدن مناسبه. از نظر تغذیه هم تغذیه سالم، همون تغذیه‌ای که واسه قلب خوبه، همون تغذیه‌ای که برای فشار خون خوبه، تأثیر مستقیم روی هر چیز، از گوشت قرمز پرهیز بشه، کمتر استفاده بشه، از نمک پرهیز بشه و به اندازه کافی مایعات که من تو صحبت قبلی هم عرض کردم مصرف بشه سلامت کلیه رو بیشتر تضمین.
خیلی متشکرم. آقای نظری از تهران، آقای دکتر، برای ما پیامک فرستادن و گفتن که خب بعد از انجام آزمایش سونوگرافی متوجه شدن که خب کریستال در کلیه‌شون وجود داره و اولین توصیه‌ای که پزشک به ایشون داشتن این بوده که خب مصرف مایعات رو افزایش بدن و پیاده‌روی روزانه داشته باشن و گفتن که من بعد از اون دیگه مراجعه خاصی به پزشک نداشتم و دارم همین موارد رو رعایت می‌کنم و آیا همین روند رو اگر پیش برم مناسب هست یا اینکه لازمه که من دوباره در فواصل منظمی در واقع این آزمایش ها رو تکرار بکنم؟
ببینید سونوگرافی نمیتونه کریستال رو تعیین کنه. کریستال عاملی هستش که تو ادرار دفع میشه و در حد میکروسکوپی با آزمایش ادرار تعیین میشه. شاید بهشون گفتن که سنگریزه یا شنریزه تو کلیه هاشون وجود دارد که حالا ایشون به کریستال
بله.
ذکر کردن، فردی که همچین چیزی داره، همچین موردی داره و مخصوصا اگر سابقه خانوادگی داشته باشه، ایشون باید به صورت مکرر و مرتب توسط پزشک ویزیت بشه، آزمایش کلیه در ارتباط با عملکرد کلیه، آزمایش ادرار و سونوگرافی رو انجام بده. مصرف مایعات، پرهیز از نمک، به اندازه کافی لبنیات استفاده کردن. لبنیات هم مصرف کمش عامل سنگسازی میشه، هم مصرف زیادش باعث سنگسازی. یه حد مناسبی که وجود داره 2 لیوان شیر یه معیاری هستش واسه مصرف لبنیات. حالا اگر 1 لیوان شیر مصرف میکنه، 1 لیوان دیگه شو میتونه مثلا، چون دوغ میزانش به اندازه نصف شیر هستش، 1 لیوان دوغ کم نمک مصرف کنه، 1 مقدار کمی ماست و خدمت شما عرض کنم که پنیر کم نمک میتونن استفاده بکنن. از جگر و کله پاچه و آب گوشت و اینا خب خیلی مستعد سنگسازی میکنه به علت اون پورین هایی که اسیدوریکی ایجاد میکنه در بدن. خب جزء تغذیه سالم واسه کلیه مخصوصا به حساب نمیاد، اینو باید پرهیز کنن. و بعضی از چیزها مثل مصرف زیاد اسفناج، شکلات ها و بعضی از غلات، این هم یه حد مناسبی ازش استفاده بشه و پرهیز از زیاد رایی بشه، زمانی این خواهد بود که کلیهشون در واقع عملکرد مناسبی درنده داشته.
یک سری نوشیدنی هایی مثل قهوه و چای آقای دکتر، اونها رو هم میتونیم در دسته نوشیدنی های سنگساز در نظر بگیریم یا خیر؟
ببینید چای مخصوصا اگر زیاد دم کشیدنش طول کشیده باشه،
بله،
مدت طولانی در واقع در حال دم کشیدن باشه، خود برگ چای میزان زیادی اگزالات آزاد میکنه.
بله.
خب مصرف زیاد این باعث استعداد افزایش استعدادشون با دفعش از طریق کلیه است یه مقداری و اگزالات کلیه دفع اگزالات ادرار رو زیاد میکنه، میتونه مستعد سنگسازی بکنه. ولی خب مصرف چای کمرنگ و قهوه هم کلن به عنوان یه مایه مناسب توصیه نمیشه، به حال عواملی داره که خود اونها ممکنه باعث سنگسازی بشه، هرچند تو مطالعات با اویدنس بالا نشون داده نشده.
بله.
ولی مصرف زیادش توصیه نمیشه.
پس فکر میکنم که همطور که میفهمید مناسب ترین مایعاتی که میشه استفاده کرد در این رابطه آب هست و اون هم در اگر در واقع ممکنه خواهش بکنم که یک بار دیگه، چون خیلی توصیه های زیادی در زمینه مصرف آب داریم در حالا رسانه های مختلف در جرایت مختلف که اینکه روزی 8 لیوان حتما باید مصرف بشه یا مثلا روزی، این مقدار مناسبی که علاوه بر پزشکی هم تایید شده هست آقای دکتر چقدر هست و در چه فواصلی باید مصرف بشه؟
من اینو زیاد توی اینترنت یا بعضی از مطالبی که نوشته میشه میبینم که میان یه حدی رو مشخص میکنن، میگن شما اینقدر باید مایعات مصرف کنید. ببینید ما در فصلهای مختلف، شرایط اقلیمی متفاوت، وضعیت بدنمون از نظر تعریق، چون ما یه مقدار مایع مصرف میکنیم، یه مقدار از طریق تعریق دفع میشه، گاهی میتونه این میزان خیلی زیاد باشه. یعنی یه فردی که تو زمان تابستان هستش، خب ممکنه قسمت زیادی از آب بدنش رو دائم داره از طریق تعریق دفع میکنه، بنابراین یه میزان مشخص رو اعلام کردن که اینقدر مصرف کنید کافیه برای شما، این به نظر من روش درستی نیست. بهترین معیار میتونه اندازه ادرار فرد و شرایط ظاهری ادرار باشه. ادرار خب وقتی غلیظه مصرف، یعنی مایعات کم هستش و به اندازه کافی دفع نمیشه، بنابراین یه فرد ممکنه مثلا توی شرایطی باشه تعریق زیاد داشته باشه، روزی 10 لیوان 12 لیوان هم مصرف کنه ولی ادرارش همچنان غلیظ باشه. ما معیار رو بر این بگیریم، یا اندازه گیری بکنن در طول 24 ساعت یه چیزی حدود باید 2 لیتر ادرار داشته باشیم. یه مشکل اینه که ممکنه فرد توی زمانهایی از طول شبانه روز مصرف زیاد مایع داره، یه زمانهایی کلیاش کم آبه. اگر حجم رو کامل با هم، یعنی اینا رو بریزیم رو هم بگیریم، همون 2 لیتر بشه، ولی خب یه زمانی داره کلیهش رو در معرض کم آبی قرار میده. یه روش خیلی مناسبش اینه که همیشه به رنگ ادرارشون توجه بکنن. رنگ ادرار اگر خیلی غلیظ باشه یا پر رنگ باشه، این نشون دهنده هستش که مایعات به اندازه کافی دریافت نمی‌کنه فرد، و فرد باید به صورت مداوم ساعت به ساعت، دو ساعت به ساعت، به دو ساعت حتما یه میزان مایعاتی مصرف بکنه تا ادرارش رو تو این شرایط قرار بده.
نوبت میرسه به سفرنامه چشم و چراغ و میریم ببینیم که سرکار خانم ابراهیمی قرار هست که امروز چشم مدلمون رو به دیدن چشم و چراغ‌های کدوم شهر از کشورمون روشن بکنن.
سلام و درود خدمت شما جناب شادمان و کارشناس خوب برنامه‌مون، و سلامی هم عرض می‌کنم خدمت تمام شنونده‌های خوب برنامه که شنونده‌ی برنامه خودشون چشم و چراغ هستن. امروز بنده سفر کردم به شهر زیبا و تاریخی دسرود که در جنوب کشورمون قرار داره. هوا در اینجا بین 14 تا 15 درجه سانتیگراد هست و اینکه گهگداری هم یه بارونی میباره. در کنار مردمان خوب و خونگرم دستون هستم. مناطقی تاریخی داره، تاریخ قسمت تاریخی این شهر بسیار زیاد هست. از مکانه تفریحی این شهر میتونم براتون ساحل کنار رود دز رو بگم که خود دستوریای عزیز در اینجا به تفریح می‌پردازن و تمام مسافرانی که از این شهر عبور کنن یا بخوان به این شهر سفر کنن حتما سری به اینجا می‌زنن. و اگر صدای منو می‌شنوید و قصد سفر به دستور دارین حتما به آرامگاه یعقوب لیث سفاری هم سری بزنید. بنده در خدمت یکی از شهروندان خوب دستوریمون هستم و می‌خوام چند کلمه این با هم گفتگو داشته باشیم. سلام، روزتون بخیر.
سلام، ممنونم، حال شما خوبه؟
زنده باشین. میتونم بپرسم اسم شریفتون رو؟
من نجمه سیفر هستم، در خدمتتونم.
زنده باشین. خانم عزیز، میخواستم بدونم که شما چقدر اهل ورزش کردن هستید؟
اگه راستش رو بخوام بگم زیاد ورزش کنم.
بله، به چه نحوی ورزش میکنی؟ یعنی به صورت تخصصی ورزش میکنی یا نه فقط در همون حد پیاده روی؟
سه روز در هفته رو تخصصی، ولی پیاده روی هم سعی کنم که داشته باشم هر روز.
بله، از نظر تخصصیتون الان افرادی که هم سن و سال شما هستن، سالمند هستن یا بازنشسته هستن، از نظر تغذیه چه مواردی رو باید رعایت کنن؟
بستگی دارن که اگه چند چربی قند خون دارن وای کیا رعایت کنن، سعی کنن چربی هایی مصرف کنن که احتیاج بدن باید، جذب بدن باید، چربی های مفید مثل چربی که توی تنقلات وجود داره، چربی هایی که من چربی های مفید دیگه، قند های مفید مثل خرما، کشمش.
بله درسته. میخواستم ببینم که با فرزندادون رابطتون چطور هست؟
خدا رو شکر خوبه، الحمدلله مشکلی نداره.
بهتون سر میزنه؟
بله بله، سعی کنن هر روز بالاخره به اون سر زنن دیگه، کارامون انجام بدن، خریدی داره.
بله، میدونی که هر کسی که در سن سالمندی هست، اگر افرادی که تو سن شما هستن یه سری مطالب چه نظر جسمی چه روحی روانی چه تغذیه بخون بهش مراجعه کنن، شما چه منابعی رو بهشون توصیه میکنی؟
اول آدم وقتی ما خورا در مورد مشکلی چیه که می بدنش داره تحقیق بکنه، حالا دوست، همسایه، دکتری، رادیو، تلویزیون تر استفاده کنه.
بله، پس رادیو هم استفاده میکنی؟ برنامه‌هاشو میشنوی؟
بله بله، عالیه برنامه‌اش، مخصوصا برنامه‌ای حالا خوبه شهر دسویل، برنامه شبکه رادیوی مخصوص دسویل داره، شبکه‌های سراسری هم بازم اطلاعات خوبی به مردم ده.
اهل کتاب خوندن هم هستی؟
بله بله. بله،
اگه ازتون بپرسن، یعنی الان بهتون بگن که هر آرزویی دارین در آن واحد، هر آرزویی کنین برآورده میشه، شما چه آرزویی میکنین؟
سلامتی همه ایرانیان.
انشالله انشالله. سپاسگزارم که پاسخ به سوالات ما. صحبت دیگه داریم برای شنونده‌های ما؟
ممنونم. نه، سلامتی فقط همین، دعای خیرتی همه مردم ایران انشالله.
زنده باشین. ممنون از شما بزرگواران که شنونده یک گزارش امروز ما بودین. عزیزان، شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم ابراهیمی و سپاسگزارم از این که چشم ما رو روشن کردید به دیدار چشم و چراغ‌های نازنین خودمون. آی دکتر، سوالات خیلی زیادی ما داریم در رابطه با بحث بزرگی خوشخیم پروستات در حالا به ویژه دوران سالمندی. البته حالا این SMS ها و حالا تماس هایی که ما با برنامه داریم حکایت از این داره که مختص سنین خاصی و در واقع ویژه دوران سالمندی هم نیست و افراد از دوران 40 سالگی به بعد شاهد چنین موردی در واقع بدن خودشون هستن. در این رابطه چه توضیحاتی رو لازم میدونید که عنوان بفرمایید دکتر؟
بله. پروستات یک ارگانی هستش که در آقایون وجود داره. بعد از مثانه وقتی ادرار میخواد از مثانه تخلیه بشه، اول از مجرای از قده پروستات گذر میکنه، وارد مجرا میشه.
بله.
ما تا سنین بلوغ یک دفعه رشد قده پروستات رو خواهیم داشت. بعد دیگه از سن 20-25 سالگی بیماری ایجاد میشه که اگر سلولهای پروستات رو، در واقع بافت پروستات رو زیر میکروسکوپ بذاریم، یه تعریفی داره به نام بزرگی خوشقیم پروستات. پروستات به تدریج به یک شکلی رشد میکنه و اندازش بزرگ میشه. خب بسته به عوامل مختلف، خب یکیش میتونه عوامل ارثی هم باشه، توی بعضیا بیشتر رشد میکنه، توی بعضیا کمتر. یه عده هیچ وقت دچار علائم نمیشن، ولی افراد مسن مخصوصا از سن 45-50 به بالا و توی خیلی از آدم ها دچار علائم میشه. شاید جالب باشه بدونید مثلا یه آدم 50-55 ساله تو 25% موارد ممکنه دچار علائم ناشی از بزرگی خوشقیم پروستات بشه. شاید کمتر بیماری تو بدن داشته باشیم که ما اینقدر شایع درگیر بکنه افراد رو. بنابراین اگر فرد دچار علائم ادراری میشه، ما توی جوانها التهاب پروستات رو بیشتر داریم، موضوع جداگانه است، ولی خب تو افراد مسن بیشتر خودشو علائم بزرگی خوشقیم پروستات نشون میده. اگه علائمی داره مثل این که تکرر ادرار پیدا میکنن، شبا برای ادرار کردن یه فرد عادی معمولا نباید بلند شه. اگر قبلا بلند نمیشده، مجروش میشه الان برای ادرار کردن بلند بشه، فشار میاد روش. ادرار اگر باریک میشه، قطع و وصل میشه، بعد اینکه ادرارش رو تمام کرد احساس میکنه که تخلیه کامل براش صورت نگرفته، اینا همه علائم هشدار دهنده ای هستش که باید توجه به بزرگی خوشقیم پروستات باشه و مراجعه به پزشک داشته باشیم.
بله. تفاوت این مواردی که فرمودید، التهاب پروستات و بزرگی خوشقیم پروستات، علائمشون چه تفاوت هایی با هم دارن آقای دکتر؟
ما در بیماری بزرگی خوشقیم پروستات رو در افراد مسن‌تر می‌بینیم.
بله.
التهاب پروستات رو، نه اینکه تو اونها التهاب پروستات وجود نداشته باشه، همراه بزرگی خوشقیم پروستات ممکنه التهاب هم داشته باشیم. ولی بله. التهاب پروستات یه بیماری است که خیلی شایع در افراد جوان‌تره. افراد 25 سال، 30 سال، 35 سال، اینا افرادی هستن که خیلی مستعدن. در اینها یه التهابی که گاهی عفونته، گاهی هم عامل عفونی پیدا نمیشه، فقط عوامل التهابی پیدا میشه. گاهی هم هیچ چیزی رو در آزمایش ها سونوگرافی ما پیدا نمی کنیم، فقط علائم. یه تفاوتش این هستش که اینها بیشتر تو افرادی که التهاب پروستات داشتن دارن علائم تحریکی ادرار دارن، یعنی تکرر ادرار دارن، یعنی نسبت به زمان قبلشون فواصل ادرار کردن کوتاه‌تر میشه.
بله.
بعد یه احساس فوریت تو ادرار کردن پیدا میکنن که باید سریع خودشون رو به دستشویی برسونن و گاهی هم سوزش ادرار. این غالب هستش تو افرادی که التهاب پروستات دارن. مسئله دیگه هم که خب سنشون رو عرض کردم. توی بزرگی خوشقیم پروستات در کنار این علائم، علائم انسدادی ادرار، یعنی مشکل در دفع ادرار کردن که از کدام باریک شدن، قطع و وصل شدن و زور زدن برای ادا کردن،
بله،
گاهی غلبه پیدا میکنه. اینم یه علائمی هستش که در واقع میتونه کمک کنه تو افتراقش.
یکی از مخاطبان ارجمند ما از اصفهان پیامک زدن و گفتن که خب صبحها هنگام تخلیه ادرار با یک مرحله در واقع این موضوع انجام نمیشه و نیاز هست که در مراحل مختلفی این تا تخلیه کامل مثانه. گفتن که این نشانه چه مشکلی میتونه باشه؟
سنشونو فهمودن یا نه؟
فکر میکنم 44 سال.
بله. ببینید یکی از علائم اولیه توی بزرگی خوشقیم پروستات همین میتونه باشه که فرد چون توی شب حجم مثانه، حجم ادراری که تو مثانه جمع میشه زیاد هستش،
بله،
کشیدگی الیاف عضلات مثانه اتفاق میفته، قدرت کافی نداره که در واقع مثل ایام دیگه روز که ممکنه به فواصل کوتاهتری یا با حجم ادرار کمتری برن برای در واقع دستشویی رفتن،
بله،
قدرت عضلات مثانه اونقدر نیست. خیلی از افراد ممکنه با علائم صبحگاهی خودشون رو نشون بدن، شروع بزرگی خشکی پروستاتو، اشکال در دفع کردن یا ناکامل دفع شدن یا دو مرحله دفع کردن یکی از علائمی که تو این افراد اتفاق میفته.
یعنی اگر در حالا در طول روز در اوقاتی غیر از صبح اگر باشه میتونه علائم مهمتری باشه تا اینکه در اول صبح، میشه اینجور برداشت کرد دکتر؟ یا
به این شکل از میکنم که اینا هر کدوم میتونن عوامل اولیه باشن، ولی تو این فرد خاص میتونه از علائم اولیه بزرگی خشکی پروستات این باشه که صبحا فقط این مشکل رو داره، به خاطر اینکه مثانه قدرت کافی رو به علت پر شدن بیش از حد برای تخلیه ادرار نداره. چون ما وقتی انسداد در سر راه داریم مثانه جبران میکنه، الیاف شروع میکنه به زخیم شدن و با زور بیشتری با فشار بیشتری ادرار رو سعی میکنه دفع کنه. حالا اگر مثانه یه مقدار بیش از حد پر شده باشه این قدرت رو نداره.
خیلی متشکرم. شما آقای دکتر در جایی فرمودید که مهمترین روشی که هر فردی برای پیشگیری از بروز بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های کلیه و مجرای ادراری میتونه داشته باشه سبک زندگی سالم هست. میخواستم خواهش کنم اگر حالا با توجه به اوقات پایانی برنامه بتونیم یک مرور کوتاه و مؤثری داشته باشیم در خصوص راه‌های داشتن یک زندگی سالم.
بله،
متشکرم.
ما توی بعضی از جاهای دنیا، یعنی اکثر مقالات و مطالعات پزشکی اینو نشون میده، سبک سالم زندگی روی تمام ارگان‌ها و بیماری‌های سیستمیکی مثل فشار خون، مرض قند تأثیر داره. خب کلی هم چون وابستگی به این مسائل داره، قطعاً سبک زندگی سالم میتونه در واقع مؤثر باشه در سلامت کلیه.
بله.
من یه نکته که شاید حالا جا انداختیم تو این صحبت‌ها و از عوامل در واقع بیماری‌های کلیه میتونه باشه، مصرف بعضی از داروهاست یا مصرف بیمورد داروها. مصرف مسکنا با حجم زیاد قطعا یکی از عواملی هستش که ممکنه باعث نارسایی کلیه بشه. پس تا جایی که میتونیم از داروهای بیمورد، مسکنای بیمورد پرهیز کنن. ورزش، عدم مصرف سیگار، پرهیز از سیگار، چون مشخصا نشون داده روی بیماری بازمن کلیه تأثیر داره، همینطوری که روی قلب تأثیر داره، روی تسلب شریان تأثیر داره. خب اونا هم خودشون میتونن مستعد کننده بیماری کلیه باشن. بنابراین سیگار خیلی آون مضری هستش که تأثیر میتونه داشته باشه. مصرف کافی مایعات، ورزش کردن رو در موردش صحبت کردیم. ورزش همیشه روی تمام ارگان ها تأثیر مثبت داره، از جمله کلیه که یک عضو مهمی هستش. و پریز از نمک، ما ایرانی ها متاسفانه نمک خیلی مصرف میکنیم، شاید از متوسط مصرف خیلی از جای دنیا زیاده. من مریضامو که برای سنگ کلیه مراجعه میکنن، وقتی میخوام کارهای پیشگیری براشون انجام میدم، یکی از معیارهای مصرف نمک این هستش که سدیم ادرار رو اندازه‌گیری میکنیم.
بله.
این میزان خیلی از نرم هایی که توی در واقع مقالات و اینها نوشته شدن توی ایرانی ها بالاتره و به سختی میتونیم کنترل کنیم مصرف دفع سدیمشون رو که ناشی از مصرف بالای نمکه. غذای فست فود، غذایی که بیرون مصرف میشه، عمدتا حاوی حجم بالایی از نمکه. خب تا جایی که میتونن سعی کنن که از نمک پرهیز کنن.
خیلی سپاسگزارم از شما. و اگر بخواید چکیده تجربیات خودتون رو در این زمینه های دکتر در قالب یک جمله تقدیم چشم و چراغ های نازنین که مخاطب های اصلی این برنامه هستند داشته باشید، این جمله طلایی چی هست آقای دکتر؟
زندگی سالم، ورزش، زمان بندی زندگی، از نظر این که به سلامت بدن توجه بشه توی یک ایامی، از همینطور که در تمام طول روز بهش توجه میشه، یه ایامی رو به صورت خاص بذارن برای ورزش کردن و همواره در طول روز به اون چیزی که میخورن و میاشامن توجه داشته باشن و با کوچکترین علائمی که تو بدن ایجاد میشه به حال مراجعه داشته باشن و بررسی بکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما. شنوندگان محترم، با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع مراقبت‌های کلیه و مجاری ادراری در سالمندان که با حضور آقای دکتر ناصر شخص سلیم، متخصص اورولوژی و دانشیار دانشکده علوم‌پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تقدیم حضور شما عزیزان شد. و لازم خدمت عرض بکنم که برنامه هفته آینده با موضوع کتابخوانی و نقش اون در تقویت روحیه سالمندان با حضور خانم کتایون طاهری تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. و در پایان من احسان شادمان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارشون.
جشنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌کند. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیویی، گزارش و مستند رادیویی، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقه‌مندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه کنند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
وقتتون بخیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogo.ir همراه ما باشید و برنامه‌های این شبکه رو دنبال کنید. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می‌شویم و از شما هموطنان عزیز و ارجمند دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما باشید. و در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با خانم رکن دینی، سخنگوی استانداری استان هرمزگان. آقای خانم رکن دینی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم خانم رکن دینی. با توجه به این که هموطنان عزیزمون در استان هرمزگان دچار سیل شدند و از این حادثه متاسفانه رنج میبرند و مشکلاتی رو تحمل میکنند، بفرمایید که چه اقداماتی از طرف استانداری برای این عزیزان در نظر گرفته شده و شما در این استان چه تمهیداتی رو برای این عزیزان در نظر گرفتید؟
بله، خدا رو شکر با مدیریتی که از قبل انجام شده، پیشبینی هایی که شده، نیروی دریایی، سپاه، ارتش، سپاه امام سجاد، نیروی انتظامی، تمام نیروی امدادی هلال احمر و ستاد مدیریت بحران استان فعال هست. سه روز از اونجا مستقر هستند در شهرستان جاز. سه تا بالگرد اونجا فعال هست و امداد رسانی رو به روستاها انجام میده. خدمتتون عرض کنم کمیته‌های اونجا تشکیل شده در حوزه راه و ارتباطات، برق و آب، ریاست معاون برنامه‌ریزی امور عمرانی فرماندار اونجا، کمیته بهداشت، امداد و نجات، ریاست معاون سیاسی فرماندار و در حضور خود معاون عمرانی استاندار. جادهای دسترسی به تعدادی از روستاها هنوز مسدود هست، اما برق 20 روستای شهرستان جاس به مدار برگشته دیشب و همچنین پل گابری که محور اصلی شرق هرمز شرق جاس بوده در